بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. آقای محمد رضای رجبی یزدی سوال میکنن که در تقسیم زوج باشه. بله، زوجی داره، زوج مرده، زوجی داره و سه پسر داره. خب معلومه در اینجا سهم زوج یک روب خواهد بود و سه تا پسر داره. بعد از اینکه یک چهارم به اون زوج داده شد، پنج تا پسر داره. پنج را در سه، چون سه چهارم ماند دیگه، پنج را در سه ضرب میکنه میشه پونزده. برای هر پسری در این صورت پنج تا میرسه، سه تا برای هر پسر سه تا میرسه. این طوریشان رو حالا من جواب شرسنم درشم ششش رو. در مسئله فوق زوج یک چهارم، چون زوج فرض بره، در اینجا فقط زوج فرض بره، ما پسرهاش فرض بر نیستن. پنج تا پسر داره، اینا بلقرابه ارسی بره. بنابراین زوج فرض بره، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن. این در آیه 12 از سوره نساء بود که اگر زوجه فرزند نداره نصفش مال شوهره، اگر فرزند داره اونجا ربع اشمار شوهره. را هم از این که از این شوهر یا از شوهر دیگه فرق نمیکنه، شوهر داشتن رندستان میزانه. خب اینجا فرض بر فقط یک نفره در اینجا، اونم زوجه. بقیه مال فرزندانش هست که پنج تا پسر داره، اونا بالقرابه ارثی برن و معیار بنابراین همون این است که بر اساس اون فرض بر مسئله منعقد میشه، یک چهارم مال شوهره. خب بعد از اینکه یک چهارم به شوهر داده شد، سه چهارم الان مانده. این سه چهارم مال اون فرزندانشه. چند تا فرزند داره؟ پنج تا پسر داره. ایشان نوشتن، خب حالا ایشان نوشتن که اینکه پنج فرزند داره، پنج را ضرب در سه بکنیم. ما بخواهیم عرصیم که این برخلاف اون قاعده است که تا بال خاندیم. ما همیشه باید کسانی که بلقرابه ارسه برن سهم آنها را به رؤوس آنها سهامشان را معین کنیم. همه مذکرن همه مؤنثن. اونجا که مذکر مؤنث وصل در ذکر مثل حضر انسایین، خلاصه اینجا پنج تا پسر داره به قول ایشان. ما باید در اینجا این پنج تا پسر را که داره پنج ضرب کنیم در اون چهار. مسئله اصلی ما یک چهارم بود، چون ما یک مخرج بیشتر نداریم. بله نفهم خلاصه توجه کنیم. ما مسئله قبلا خواندیم هر کجا که یک فرض بر باشه اون اصل کسر متعارفی را بر همون اصل و از اول به درست اینجا رو میکنیم. ما از اول گفتیم با اون قاعده که ما پیش آمدیم یک فرض برگر داشته باشیم، اصل همان یک فرض بره کسر متعارفه که بر اون اساس تشکیل شده. یک چهارم مال شوهر بوده، این فرض بره. بقیه را پنج تا پسر داره، ده تا، هفت تا، پنج، هر چه بالقرابه رسه برن. از تمانه، از تمانه که چهار مخرج ماست. خب مال شوهر معلوم یک چهارم ماله، اما خب پنج تا پسر باشه، حالا شما پنج تا نفر نمید، این پسر هاست بالقرابه رسه برن. اینجا باید ما اینا را رؤوسشون را در نظر بگیریم، سهامشون را در نظر بگیریم. پنج تا پسر را ما اینجا خیلی خوب چطور حساب کنیم؟ این پنج تا پسر را ضرب کنیم در آن چهار، میشه بیستا. این میشه بیستا. از این بیستا پنج بیستم که یک چهارمه مال شوهره، پونزده بیستم مال این فرزندانه. اینا را هم پنج نفرن، نفری ازش سه بیستم برسه بشون. این دیگه چرا راه دور بریم که ما آقای گوش کن جانم، شما حرف نزنید، مطلب دارید این میسه بدید دیگه. اینجا یه داره نوشتی دار به شما میگم، یه داره نوشتی دیروز شما اینجا هست. خب بنابراین مطلب خیلی روشن شد. اینجا اشتباه در این بود که آقای آقا جان شما مطلب دارید بنویسید، جان من بنویسید من بدید. شما جلسه بحث به هم میزنید، تو مطلب دارید بنویسید من بدید. یه دونم اینجا نوشته درست نیست. بله عرضم خدمتتون که بنویسید بدید، جان من بنویسید بدید، حرف بزنید، جلسه بحث به هم میزنید، عادت کردید. من بیار بابا بیار تا حرف بزنید، میگم بنویسید مطلب دارید بدید، تماشا دارم. بله خلاصه ما باید بر اساس اون قواعدی که فقهای ما معین کردن مشق کنیم. قاعدهش این بود در جایی که فرض بر یک نفر باشه باقی میمونه مسلمن، اون باقی بالقرابه میبرن. بالقرابه که بردن باید رؤوسشون رو در نظر بگیریم، سهامشون رو در نظر بگیریم. اگر همشون مذکرن مساوی، مؤنثن مساوی. اگر دو تا، اگر بعض مذکر بعض مؤنثه، مذکر را دو برابر مؤنث در نظر میگیریم. بعد بالاخره بعد از اینکه معین شد سهام اینها رؤوس نمیشد، اون رو ضرب کنیم در اصل مسئله. اصل مسئله اینه که یک چهارم بوده، فرض بر همون یه نفر بوده. بنابراین پنج پسر را پنج را ضرب کنیم در چهار، اون مخرج ما چهار بود، در اونجا بشه بیست. بیست که شد پنج بیستم از این که رو بشه مال اون شوهره، پونزده بیستم مال این فرزندانه که پنج نفر هستن، نفری سه بیستم میرسه. و سلام. این جواب آقای یزدی، حالا اگر خودشون حضور دارن. آره؟ مال ایشانه؟ مال ایشانه؟ نه، اینجا امضا داره. ایشانی از بس یکی دیگه اینجا داریم. خب ایشان هم خب از در اینجا اشتباهشون برای شد دیگه تلاش بر. یکی دیگه اینجا داریم. حالا سوال اینجا بابایی نوشتم، این مال بابایی برای شد دیگه. خیلی خالا دومی نوشتی مرد بزرست نوشتی گفتی مرنو شد دیگه، تمام شد را دیگه. حالا چی بگیدی؟ چی
بگیدی؟
نه درست نه خیلی درست کردن درست نیست دیگه، چون شما آمدی اون پنجتا رو ضرب کرده در سه، اشتباه شما در اینه، پنجتا رو در سه نباید ضرب کنید، پنجتا رو در اصل مسئله که چهار بزار. تمام شد را تمام شد را دیگه صحبت نداری. خب حالا دیگه به بقیه، حالا دیگه اون مرد آی بابایی باش برای فردا. چه میگن ایشون؟ آخه بابا ما هر قدر از پارسالا سعی میکنیم بیاییم که این قانونی باشه، ایشان مطلب شو بنویسن، یکی طرف دیگه هم از ما اعراض کرد و رفت، یک مدتی نبود، بالاخره بعد دوباره آمدن. خلاصه در وسط درس اینجور حرف زدن شما متوجه من نمیشم. قدید جلسه بحث را به هم میزنه، مطلب دارید بنویسید، یکی کم نوشته که معلوم شد توی تام شده. خب حالا ما بحث ما این بود به این که ما باید به این اعداد آشنا بشیم، چون بر اساس این اعداد ما تقسیم ارث را معین میکنیم. بالاخره کار به اینجا رسید که اعداد را نسبت به هم میسنجن. در اینجا کسر متعارفی هم هست. در اینجا وقتی اون مخرج ها میزانه، مخرج ها رو در نظر میگیریم چهار جور گفتم. یکی از که اون مخرج ها متماثلن، یعنی مثلا یک شخصی از دنیا رفته، کلاله ابوینی متعدد سلسه، کلاله امی هم متعدد باشید اون دو سلسه، کلاله ابوینی متعدد دو سلسه، کلاله امی متعدد هم باشن یک سلسه. خب کلاله ابوینی برادر خواهر ابوینی داره، نشد ابی، اینه کلاله میگیم، ابوینی ابی میگیم. کلاله امی که فرصت مادر فقط داره برادرن، اونا متعدد باشن هم شرک آفست سلس، اونا هم سلسن، بنجه دو سلس کلاله ابوینی، یک سلس هم کلاله امیه، این متماثلانن، هم مخرج سلسان سلسه، هم مخرج سلس سلسه ستاس. این طور اگر باشه دوتا یا ستا بیشتر، اینه میگن متماثلین، این یه نوعه. بس یک نوع از مخارج اگر مثل هم باشن، مثل این مثال که عرض کردیم، این متماثلینه. خب در این همین مثال که من درس کردم، اصل مسئله همینه، دو سوم کلاله ابوینی، یک سوم کلاله امی. حالا اگر دیگه اونا متعددن، متعدد هستن که این وافی نیست، باید این سوال رؤوسشان، رؤوسشان در نظر بگیریم و اون رؤوس رو ضرب در اصل مسئله میکنیم، ضرب کنیم در همون سلس که سه اصل مسئله است، و از اون رؤوسشان، رؤوسان متفاوته دیگه. بالاخره بعد از اینکه اصل مسئله معین شد، اگر یک وقتی این اصل مسئله وافی نباشه، بریم سراغ رؤوسشان، از رؤوسشان سهامشان رو معین میکنیم، بعد از معین کردن اونو اصل در اصل مسئله، اصل مسئله در اینجا چه؟ سه بود، این متماثله، این یک. خب ارسلان به این که حالا توافق میخوام بگیم، توافق، متوافقین باشن زوجه و اب و ولد. خب یه این فرمارده ارسلان که شوهر مرده، وقت این یک زنی داره، یک پدر داره، یک ولد داره، اینجا دو تا فرض برداریم و یک فرض برداریم، زوجا و ابا ولد، بله دو تا فرض برداریم، هم زوجا فرض برداره که یک هشتم بخواه ببره، هم اب یک ششم بخواه ببره، بله. خب یک زوجه ای داره و یک ابی داره، یک ولد. خب اینجا حالا زوجه در صورتی که زوج فرزند داشته باشه، نداشته باشه یک چهارم میبره، اما فرزند داشته باشه اونجا یک هشتم میبره. خب در اینجا حالا زوجه مرده، اون که مانده زوج است و اب است و ولد. خب چون ولد داره زوج یک چهارم میبره، چون برای اینکه زن فرزند داره این یک چهارم میبره، یک رو بلکم رو بایه، اب هم یک ششم میبره، بله من دو تا فرض برداریم، یکی زوج یک چهارمه، یکی اب یک ششمه. حالا اینجا عدد شش و عدد چهار، این دوتا مخرجه، چه نسبت به هم دارن؟ بله؟ متوافقینن، چون هر دو مقسوم علیه مشترکشان یکی که دو باشه، چهار و شش هر دو بر دو قابل قسمتن، متوافق بر دو قابل قسمت باشه میگه متوافق به نصف، بر سه باشه میگه متوافق به سلس، بر چهار این اسم گذاریش اینا، بر چهار اگر بخواد قابل میکنه متوافق به ربان، اینا متوافق به نصفن، بله. خب یکی را بر مقسوم علیه مشترک که دوه تقسیم میکنیم، خارج قسمت در دیگری ضرب میکنیم، چهار را تقسیم کنیم بر دو، خارج قسمت دوه، دو ضربه در شش دوازده، شش تقسیم بر دو چهار قسمت سه، سه زر زر چهار دوازده، یکی رو تقسیم میکنیم، بعد اون خارج قسمت رو در دیگری ضرب میکنیم. بر چی تقسیم میکنیم؟ بر اون مقسومالی مشترک. چهار تقسیم کن مقسومالی مشترک ما دوه، چون این هر دو متوافق به دو قابل قسمت. چهار تقسیم میکنیم بر دو، خارج قسمت میشه دو، دو ضرب در شش دوازده. یا این شش تقسیم میکنیم بر دو، خارج قسمت سه، سه ضرب در چهار دوازده. بله، دو تا فرض بر اینجا، این متوافقینن. همیشه در صورت که دو تا مخرج داریم که اینا متوافقینن، یعنی هر دو از اینها مقسوم علیه مشترک دارن. وقتی که تحقیق این از اون اون از این دو بخیر میرسیم به یک مقسوم علیه مشترک میرسیم. خب شخصی میشه شش بر دو خارج قسمت. خب حالا این برای ما روشن شد دیگه. خیلی خوب شد دوازده. حالا دوازده که شد چی کار بگنم؟ دوازده که شد سه دوازده ها بدیم به شو به اون شخص که روب بر بود، چون دوازده روب به سه تاست دیگه. سه دوازده ها بدیم از اون به اون کسی که روب بخواست بر من شوهر. شوهرم ببخشید اب، اب هم یک ششم بخواست بر دیگه، حالا شد دوازده. دو دوازده هم که سدس باشه بدیم به اون اب. خب ولد هم داره دیگه، برای ولد چی مانه؟ ولد حالا ما تعداد معین نکردیم. ولد حالا یکی باشه که خب از آن چقدر از این مال ماند؟ از آن هفت دوازده هم از این مال مانده. الان هفت دوازده هم این هفت دوازده هم اگر یک ولد داره که خیلی خوبه، اگر نه خیلی مثلا به این که هفت نفر باشن که هفت دوازده هم دیگه، اگر نه خیلی زیاد و کم باشن اون حساب دیگه پیدا میکنه. اون حسابش این است که زیاد و کم باشن بعد از معین شدن در اصل مسئله ضرب میکنیم. اصل مسئله ما چه بود؟ اصل مسئله ما چهار بود و شش بود، در اون باز ضرب کنیم. خلاصه این متوافقه این بود به این ترتیب کرد که سه دوازده هم مال زوج، دو دوازده هم مال پدر، بقیه هفت دوازده هم این مانده مال ولده، یک دفر باشه یک چند. خب حالا به این متوافقین بودن، بریم سراغ مسئله دیگه. فقط روشن بشیم تا بریم سراغ مسئله. اول تماثل عرض شد، توافق بود، حالا این تباین. اخت واحده داره، اخت واحده داره و ابوین داره. اخت واحده نصف یک دوم. خب حالا اینجا نوشتم اینطوری است، اخت واحده یک نصف، یک دوم. کلاله ای داره، این کلاله امی متعدد یک سوم. کلاله امی متعدد یک سومه. خب اینا هر دو فرض برن. اخت واحده نصف در همون آیات بود، کلاله امی هم سلس بود. فا این کانو اکثر من ذلک فا هم شرکا فی سلس، اونم سلسه. این دو تا فرض بر در اینجا هست. خیلی خوب، حالا چون این دوره رو ببینیم چیه. اینه دو اون مخرج اولی بود، یک دوم، سه مخرج دومی. دو و سه با هم تباین دارن. تباین در جاست که دو تا عدد جمع شد یکی از که استثنا کنیم یک بمانه در آخرش، هر کجا در آخر یک مان اون میشه تباین. اینجا مخرج دوه، یک دوم مال اخته. کلاله امی هم شد سه. خب سه با دو، دو تا مخرجه، سه با دو تباین دارن. تباین که شد زیگوز رو احد همه فل آخر، دو دا ضرب در سه میشه شش، شش ضرب در دو بده. بله سه ببخش دو ضرب در سه میشه شش، شش سه هم در ضرب در دو میشه شش، فرق نمیکنه دیگه. سه ششم که نصف مال مال اخته، دو ششم که سلسه مال کلاله امیه، یک ششم باقی مانده. ما خیلی جاها بعدا میخوریم اضافه میاریم، اضافه مالکیه. البته اینجا اون مال اخت خواهد بود، اون مال یک اون اخت ابوینی خواهد بود. کلاله ایش وقت نقص برش وارد نمیشه، اما بر ابوینی یا ابوین نقص وارد میشه. زیاد هم باشه مال اوناست، نقص هم باشه مال اوناست. بنابراین اینجا سه ششم مال اخته، دو ششم مال کراله امی، یک ششم باره. اون یک ششم مال اون که مال اون اخت خواهد بود، چون اون ابوی نیست این درست دار. خب این هم مال چه بود؟ تبایون. کدامش ماند؟ بله؟ تداخل مانده بود. خب تداخل اختون و زوجتون. خب یک نفر مرده یک خواهری داره و یک زنی داره، زوج اولاد نداره، زوج یک چهارم، اختم نصف مال رو میبره. خب یک چهارم داریم و یک دوم داریم. اینجا نسبت به این دو تا مخرج چهار و دو تداخله، دو در چهار داخله، این تداخل مال باید تداخل شد و اکثر رو باید بگیریم. اونی که اکثر چهاره مال به چهار قسمت تقسیم میشه. خب تقسیم میشه بر چهار، یک چهارم مال زوج است. خب دو چهارم هم که نصف مال اخته، یبقا یک چهارم، اون یک چهارم مال همون اخت خواهد بود. اینجا مثال تداخل بود. بله خیر، تماثل گفتیم، نمیدونم بازم بخواییم تماثل. مثلا کلاله ابوینی لهم سلسان، کلاله امی لهم سلس، هر دو متعددن. کلاله ابوینی دو سوم بدیم، کلاله امی یک سوم. حالا اگر اینا کم باشن همین کافی، کم نباشن روی قاعده که ما داریم، اونجا که ما ببینیم که کسب لازم میاد، اون رو عدد رؤوس رو سهام رو آمانیم کنیم، اون رو ضرب کنیم در اون مخرج اصلی. البته بیشتر از این واضح خواهد شد، ما قدم به قدم پیش بریم که حتی با این آشنا بشیم. حالا برای مطالعه عزیزان همون جواهر که عرض کردم جلد 39 صفحه 339. بله ایشان میفرمانه که و بل جمله انکسار فریضه. فریضه گاهی هست که انکسار پیدا میکنه دیگه. ما بر اساس اون مخرج ها قسمت کردیم، ولی تعداد چون بیشتر از این هست، اون میگه انکسار میگن. هر کجا که ما قسمت کردیم بر اساس مخارج، ولی تعداد همان وافی بوده کافی. اگر وافی نبوده اون انکسار بهش میگن. اونجا باید کار کنیم انکسار برطرف بشه. ما میخواییم قسمت کنیم، یک دفعه بیشتر قسمت نکنیم، در یک دفعه هم سهم همه را معین کنیم. سهم جوان بل جمله انکسار فریضه علا اکثر من فریق. حالا اگر انکسار بل یکی بود خیلی روشن شد، ما گفتیم اگر یکی باشه یک فرض برداره دیگه، بقیه دیگه هر چیز باشه اونجا خوب عدد را رؤوس را معین کنه تمام میشه. اما اگر انکسار بره چند بر چند تا فریضه داریم، یعنی چند قسمت چند فرض بر داریم، انکسار الا اکثر من فریق، اما ان یستاو اول جمی او یحصل الا البعض زائد ان فریقین دون البعض. حالا میخوام اقسام انکسار رو میخوام بگیم. انکسار گاهی بر تمام فریق وارد میشه. ما بر اساس اون مخارجی که معین شده قسمت کردیم، اما بر تمام آن فریق زیاد هستن انکسار وارد شده. اون چه بر اساس مخارج معین کردیم با اون رؤوس اونها جور در نمیاد، رؤوسشان زیاده، رؤوسشان زیاده و اون که ما گفتیم ذکر کردیم کمه. این کسب این میگن. خب حالا کسب گاهی کسب بر تمام ورث است، گاهی بر بعض ورث است. انکسار فریضه الا اکثر من فریقن اما انیستو بل جمی، که بر تمام ارث برها بر اساس اون مخارجی که دادیم بهشان انکسار به وجود آمده. او یحصل علی البعض زائد عن فریقین دون بعض، یا انکسار بر بعض و علی تقدین تقسیم میکنه. این دو تا شد، انکسار بر اکثر من فریق یا همش یا بعض، این دو. و علی تقدیرین اما ان یکون بین سهام کل فریق بعد و وفقون او یکون دل بعضی وفقون دون البعض. خب حالا که دو تا رو گفتیم، حالا آمدیم میبینیم که اینجا انکسار بر رضا میده و یک کار بکنیم دیگه. انکسار معنیش چه؟ من انکسارانی که یک مقداری بر اساس اون اصل مخرج ها ما معین کردیم، اما سراغ رؤوس که میایم این رؤوس زیادن انکسار بجرا بده. انکسار که به آمد باید با تعداد اون رؤوس را به اون تعدادی که از مخارج به دست آوردیم بسنجیم اینا تماثلن، تبایلن، توافقن یا تداخلن. بله. خب بازم یک دفعه دیگه، ما تعداد اون که از مخارج را بالاخره جمع و ضرب و همه اینا مخارج را تکلیف شما معین کردیم، مخارج اصلی را، مخارجی که در فروز ذکر شده بود، وقتی که اون مخارج را معین کردیم، مال هر فرقه را که به خودش میدیم کس لازم میاد، یعنی این افراد زیادن اون که ما با اونا میدیم همخوانی نداره، چه باید کرد؟ اونجا باید ببینیم که اینا که کسی کس لازم میاد چند نفرن تعداد رؤوسشان، خب و سهمشان که معین کردیم چند تاست، بین سهامشان و عدد رؤوسشان چه نسبت وجود داره؟ آیا نسبت تداخل، تباین، تماثل، توافق؟ اینه میخوان بگن ایشان، این بگم بقیه ببینید. و علی تقدیرین اما یکونه بین سهام کل فریقین و عدده، سهام اون است که از مخارج بردیم، عددش معلوم، وفقون یا یکن دل بعض، وفقون دونه بعضن آخر، فصوره ستون، شش صورت شد. این که سال فریضه بر اکثر هر بین فریق یا بر فریقه واحد، این دو. بعد از آن آیا بین در این کسار که میام سراغ اون فریق، بین فریق و این حدی که معین کردیم وفق هست؟ اگر اون دو، این دو میشه چارتا، یا وفق نیست عدای دیگر است، اینم دوتا میشه کلن ششتا. پس این فرد برابره میگه ولد تقادیگری سته. حالا باید میگه سراغ فرد سواره سته، این صورت شو ششتا و علی تقادیر سته اما ان طبق الاعداد بعد ابقاء الاحالها. حالا بعد از اینکه میایم ما بازم دقت بفرمایید، وقتی که ما دیدیم که اینجا کسب به وجود آمده است و آمدیم و روی تماثل و تباین و توافق معین کردیم مال هر کدام را، ولی کافی نیست که، ما باید بیدیم با هم چه نسبت دارن تایی بر همون از کل ترکه را قسمت کنیم. الان ما فهمیدیم که بین این فرقه و اون فرقه انکسار است، معین کردیم بر اساس تماثل تداخل معین کردیم، برای چند فرقه هست بین هر فرقه با اون عددی که ما گفتیم از اصل دست آوردیم کسر بود، معین کردیم که پس چه نوع کسره، آیا تداخل دارن، توافق دارن اینا، بر اون اساس عمل کردیم، ولی باز یک کار باقی مانده. اون کار چیه؟ اون کاری که همه اینا رو هم باید جمع کنیم، یعنی کلن چقدر میشه اون ترکه چیز رو قسمت بشه. این است که ایشان میگن بیان که بالاخره علی تقادیر سته باید این اعداد رو باز در نظر کنیم، با هم دیگه جمع کنیم ببینیم چی میشه، اون وقت این جمله اقسام مسئله است. بقیه انشالله توضیح میدیم.